أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينعدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قرآن کریم در جریان معاد از راه‌های گوناگون مردم را هدایت کرد. یکی از راه بیان حقیقت انسان که مؤلف از روح و بدن است و روح هرگز از بین نمی‌رود. یکی از راه بیان ساختار نظام خلقت که خلقت به حق است، هدفمند است، بی هدف نیست. و یکی از راه قابلیت این مواد برای حیات مجدد، یکی هم بیان قدرت بی انتهای خدای سبحان، یکی هم بیان علم نامحدود خدای تعالی. این مطالب که ارائه شد فرمود به این که اونا چون این مبادی را نمیپذیرند، چون این مبادی را نمیپذیرند به حسب ظاهر ساکت میشوند، اما ساکن و مطمئن نخواهند شد. فسیون قدون الیکه رؤوسهم، اینا سرها را تکون میدهند به علامت استهزا و مسخره و امثال ذلک. در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه و مانند اون در اون بخشا دارد که نوک سو علی رؤوسهم، اینها سرشون خم می شود، یعنی منفعلن، حرفی برای گفتن ندارن. اما اینجا انقاض رأس غیر از نکس رأس است. فسیون غزون الیکه رؤوسهم، سر را تکون میدن، علامت استهزا و مسخره که شما کجایید، این حرفا چی میزنید. بعد سوالشون را از راه زمان ادامه میدن، میگن پس کی قیامت قیام میکند، که در حقیقت استبطاء است که اگر قیامت حق است چرا تا کنون ظهور نکرده و قیام نکرده. متا هو، پاسخش این است که عسى ان یکون قریبا، امکان معاد ثابت شده، ضرورت معاد ثابت شده از هر راه. فرمود شاید نزدیک باشد. یکی از حکمت‌های الهی همون مخفی بودن زمان مرگ، مخفی بودن زمان بعث و مانند آن است. چون انسان اگه بداند کی میمیرد توبه را به تأخیر می اندازد، یا اگر بداند قیامت کی قیام میکند توبه را به تأخیر می اندازد. اما وقتی نداند کی می میرد، نداند قیامت کی قیام میکند، همیشه آماده است. فرمود قل عسى ان یکون قریبا، شاید نزدیک باشد. امام رازی میگوید که تقریبا 600 سال از زمان آیه نزول آیه تا زمان تفسیر من گذشت، چطور قیامت هنوز قیام نکرده؟ برای اینکه الان 600 سال گذشت دیگه، از زمان نزول آیه تا عصر تألیف تفسیر فخر رازی. جواب میداد به اینکه چون قسمت مهم زمان گذشت و کمی از اون مونده است، صادق است که بگویند نزدیک شده. خب الان پیش از اون مقدار تقریبا 800 سال گذشت و هنوزم معلوم نیست قیامت کی قیام میکنه. اگر ما نسبت به دنیا را نسبت به ابدیت معاد بسنجیم، کل دنیا متاع قلیل است، کل دنیا زمان اندک است، حتی دنیا به علاوه برزخ هم فرصت کوتاهی هست، زمان کمی هست. نسبت به ابدیتی که بشر در پیش دارد، هم دنیا قلیل است و هم برزخ قلیل است، هم دنیای به علاوه برزخ قلیل است. تو این مدت‌های گذرا می شود گفت نزدیک است، یعنی خیلی نمونده. خیلی نمونده نه اون طور که جناب امام رازی تفسیر می کند که چون گذشته بیش از آینده است جزا نزدیک است. خیر، مجموع دنیا و برزخ نسبت به معاد خیلی نزدیک کم است. بنابراین این مدت کوتاه نسبت به اون ابدیت که سنجیده بشه خیلی نمونده، ولو 10 میلیون سال هم باشه میان خیلی نمونده، برای اینکه نسبت به ابدیت 10 میلیون سال قابل قیاس نیست. به هر تقدیر این اساساً یکون غریبا رو این توجیهات قابل ارائه است. راه دیگری که برای قرب قیامت مطرح است آن است که در زمان مرگ قیامت صغرا اگر قیام میکند من مات فقط قامت قیامته، برزخ تلیعه قیامت است. قرآن کریم کسانی که در دنیا هستند جریان برزخ را آخرت حساب میکند، کسانی که وارد صحنه قیامت شدند جریان برزخ را مکث در زمین میداند. برای ما که هنوز در دنیاییم جریان برزخ جز آخرت محسوب می شود و چون مرگ وقتش معلوم نیست و شاید زود فرا برسد و اگر کسی مرد قیامت او قیام می کند، پس آسان یکون غریبا. پس دو بیان است، یکی به لحاظ برزخ است که برزخ نسبت به دنیا جزء قیامت حساب می شود، آخرت حساب می شود، و یکی این که کل دنیا و برزخ نسبت به معاد بسیار اندکن. قل متاع الدنیا قلیل، کل دنیا قلیل است و این زمان کم نسبت به زمان معاد که ابدی است چون کم است می شود گفت نزدیک است. خب اون که بحثش گذشت، نه پس یقولون من یعیدونا، من یعیدونا که در این سوره محل بحث بود با من یحیی العظام که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است، سخن از مبدأ فاعلی است که قادر کیست. خدای سبحان پاسخ داد قل الذی فطرکم اول مره که جدال احسن بود. این سوال جواب که گذشت اونا قانع نشدن، سرشون رو به علامت مسخره حرکت میدن، نه رو که سعدا رؤوسهم سر خم بکنن و منفعل بشن و ساکن بشن، ساکت قبول بکنن، بلکه سر رو به علامت مسخره حرکت میدن، انقاض رأس است. بعد میگن خب کی قیامت قیام میکند؟ پاسخش این است که عسى ان یکون غریبا. در جریان معاد فرمود عالم الغیب، اونا هم در سوره مبارکه بخش پایانی سوره مبارکه جن این است که از شما سوال میکنن قیامت کی قیام میکند، بگو این ادری قریب ما توعدون ام بعید، آیا قیامت نزدیک است یا نه دور، این به علم ذات اقدس اله وابسته است. گرچه در آیه بعد دارد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین، تأیید میکند که مجریان معاد را هم وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میداند به علم الهی. ولی در اون بخش و در این بخش مسئله قیامت به عنوان این که وقتش فرصت نیست روشن هست، یعنی بیان میکند که نزدیک است. بعد فرمود که شما کاری به زود بودن یا دیر بودن جریان قیامت کار نداشته باشید، که قیامت کی قیام میکند. شما برای اون روز چی فراهم کردید؟ یه روزی فرا میرسد که خدای سبحان همه شما را میخواند، یوم یدعوکم، اونگاه فتستجیبون به همدهی. اونا که مؤمنن همواره در دنیا اهل همدن، برزخ هم اهل همدن. وقتی وارد سرزمین بهش شدن میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. آغاز ورود مؤمنان در سرزمین بهشت با حمد شروع می‌شود و پایان دعوت و دعای اونها هم حمد است که دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. فاتحه کلام بهشتیان و خاتمه کلام بهشتیان حمد الهی است. همین که وارد سرزمین بهشت شدن الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء و آخر دعوا هم الحمد لله رب العالمین است. اما دیگران که اهل هم نبودند وقتی وارد سرزمین معاد شدند، ببینن عجب عالمی است، عجب حکمتی است، عجب حقیقتی است. همه اختلاف ها رخت بر میبند، حق روشن میشه. همه اون که در اسرار و صدور مردم بود علنی شده. چه عالم خوبی است، چه حقیقت روشنی است. فتستجیبون به همدهی، یوم یدعوکم فتستجیبون به همدهی. وقتی برمیخیزید میگه سبحانک اللهم و لک الحمد. مؤمنان از یک سو، دیگران هم چون حق برشون روشن میشه از سوی دیگر. اما حالا دعوت، خدای سبحان حرف هردی را به نام او دعوت میکنن یا بر اساس یوم نطر کل اناسن به امام هم هر کسی را به نام امام او دعوت میکنن؟ اگر فرمود علوی ها بیان، شیعه ها جمع میشن. اگر گفت خدای ناکرده فرون گروه بیان، نام دیگری را برد و اونا جمع میشن. یوم نطع کل اناسین به امامه، اون روز دیگه افراد را به اسم صدا نمیزنن، افراد را به نام اون کسانی که پایه های اصول دینشون به اونها وابسته است، مثل احترت که عدل قرآن است دعوت میکنن. یوم بالاخره ندع کل اناسین به امامه. اینجا فرمود یوم یدعوکم فتستجیبون به همدهی. بعد میفرمون ان لبستم الا قلیلا و تظنون ان لبستم الا قلیلا. بعد هم جای دیگر این رو امضا کرده، فرمود به این که اونایی که اهل علمن میگن شما مدت کمی موندید، حالا 10 سال یا 10 میلیون سال تو برزخ و اینها موندید چیزی نیست، اما وقتی به ابد رسیدید دیگه این 10 میلیون سال نسبت به ابد قابل سنجش نیست. این اجمالی از مطالبی که مربوط به این بخش از آیات بود. اونها اگر چون چه ذات اقدس اله اراده کرد که خیلی از اینها ابدانشون در قبر نمی پوسد، ابدان اینها سالم می موند، ولی از این که فرمود شهدا زنده ان، اختصاصی به شهدا ندارد. از همون آیه سوره مبارکه بقره و سوره آل عمران استفاده می شود که انسان روحش نمی میرد به دلیل همون جریان غلیب بدر. آیونی که مکه مشرف شدن، اینا که از راه زمینی میرن، بین مکه و مدینه جریان بدر مطرح است. جریان بدر را اگه کسی از نزدیک توقف کرده باشد، اونجا هم چاه بدر به عنوان یک چاه نمادین هست و یک چاهی هست و یک دلوی هست و یک چرخ آبکشی هست به عنوان نمادین. بعد قبرستان شهدا هست و بعد یه دیواری کشیده شده، پشت این دیوار اون غریب و چاهی است که اجساد نحس مشرکان رو اون تو انداخته بودن. در جریان بدر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه اجساد نحس مشرکان در یه فاصله در اون چاه انداخته شد، حضرتش بردن بالای چاه، فرمودن ما وعده های الهی را یافتیم، نحنو وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. بالای چاه، چون قبرستان کفار باید از قبرستان مسلمین جدا باشد، وجودی که مبارک حضرت دستور دادن یه فاصله ای باشه که اونجا چاه بکنن. الان کاملا این مرز جداست، یعنی یه دیواری است بین قبور شهدای بدر رضوان الله علیهم و پشت این دیوار هم اون غلیب و اون چاهی است که مشرکان دفن شدن. حضرت بالای اون چاه رفت و با اینها گفتگو کرد. به حضرت عرض کردن که با کی گفتگو میکنی؟ فرمود با اینا، با همینا که مردن. عرض کردن اینا که خب مردن، اینا که حرف نمیشنن. فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، این چنین نیست که حرفهای مرا شما بهتر از اینها بشنوی. اینا هم حرف میشنون منتها معزون نیستن در گفتن. خب این چنین نیست که فقط مؤمنان یا شهدای اهل ایمان زنده باشند، مشرکم زنده است، منتها او فی حفرت من حفر النار. این بیان نورانی حضرت در بالای غلیب و چاه بدر که فود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، معلوم شود چه کافر چه مؤمن همه زنده اند. اینی که در بحث‌های قبل اشاره شد به این که اون کسانی که مؤمنن رحلت کردن اصرار میکنن که تشییع کننده ها بیشتر بمونن، برای اینکه وقتی که اینجا هستن از کار الهی دارند، آیات خونده میشه، توسل اهل بیت هست، ذکر است، دعاست، مناجات است. اما وقتی متفرق بشن هر کسی مشغول کار خودشه. نه اینکه اگه متفرق بشن مشغول دعا و قرآن باشن به این نرسه و فرقی باشه بین قبل القبر و بعد القبر، بلکه برای آن است که وقتی متفرق شدن هر کسی دنبال کار خودش میره. و از طرفی هم این جریان حول مطلق کار آسانی نیست. انسان خیال میکند به این که این قبر فاصلهش یک متر و نیمه، این میت رو میخوان در فاصله یک متر و نیم جا بدن، یک متر و نیم که خیلی عمیق نیست. این طور نیست. وقتی میت بیچاره رو بردن لب قبر، وقتی میخوان وارد قبر کنن گویا او را به گودال عمیق دارن میسپرن. هرچه این تشییع کننده ها بیشتر طلب مغفرت کنن، توسل باشه، قرآن باشه، ذکر مصیبت باشه، آیات الهی باشه، اذکار باشه، یه مقدار سبک میشه. این حول مطلع که تو روایات هست همینه. از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه سوال کردن چرا اینقدر بیتایی میکنید؟ فرمود فراغ از احبه و حول مطلع. شما نمیدونید این قبر چه خبره، خیال میکنید همین یک متر و نیم از خب یک متر و نیم آدم خب وارد یه خاک یک متر و نیم میشه. این طور نیست. غرض این است که چه انسان کافر باشه چه انسان مؤمن، مرگ مفارقت روح و بدن است. بعد یا فی روزت من ریاض الجنه انشاءالله، یا خدا نکرده فی حفرت من حفر النیران، هم شهدای بدر زندن و هم مشرکان بدر در کنار اون غلیب. حال بل بله البته بله اونا بله بستن، قدرتی ندارن، مثل انسان آزاد و انسان در بند. اما حیات هست، حیات هست. خیلی ها هستن که نه اون فرهینه به ما اندالله هست یرزقون هست، او یقیناً حکم خاص خودشی دارد، با افراد عادی فرق میکند، ولی در اصل حیات که نشانه تجرد روح هست فرقی نیست. این مؤمن یا فی روزت من ریاض الجنه است یا بالاترش فرهین اندالله، ولی در هر دو حال زنده است، متنعم است و میبیند و میشنود و سخن میگوید و مانند آن. بعضی هستند که شهید نشدن، فاتحن، ولی بالاتر از شهیدن. همون قصه هست امیر سلام الله علیه که نقل شده است، اون اثری که در شهادت اون حضرت بود به اندازه اثری که در فتح او یر یوم الخندق بود که نبود. فبود ضربت و علیه السلام یوم الخندق تعدل عبادت الثقلین. گاهی یک فتح بالاتر از چندین شهادت است. حتی اثر شهادت خود است امیر سلام الله علیه در لیله قدر محصول همون شمشیر فاتحانه یوم الخندق است. اگر اون نبود اسلامی نبود. وقتی اسلام نباشه حالا مسئله شهادت و جهاد و اینام راه نداره. این وصف ممتاز برای فاتح نه آمده است، نه وصف شهید. ضربت و علی یوم الخندق تعدل و عبادت الثقلین. این است. بنابراین گاهی فاتح بالاتر از شهید است، فتح بالاتر از شهادت است. شهادت احد الحسنیین است، اما اون فتح زمینه حفظ آثار همه شهدا را فراهم میکند و مانند آن. به هر تقدیر این بخش از آیات به حسب ظاهر تمام شد. یه مقدار زیاد سوالاتی آمده است که درباره بدن و کیفیت تغییر بدن و کیفیت تبدیل زمین و اینها، که همه اینها با یه بحث گسترده تری در سوره بارک ابراهیم آیه 48 اونجا بحث شد. اونجا که فهمو یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماوات و برزو لله الواحد القهار، اونجا غالب این اشکالات و سبحات که هویت انسان به چیست، رابطه نفس و بدن چیست، اساس بدن به چیست، تغییر زمین چگونه است، انسان قبل یا بعد یا معد زنده میشه، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، با یوم تبدل الارض چگونه هماهنگ است، مبسوطاً اونجا مطرح شد. اما جریان توفی که به معنای مرگ است درباره مسیح سلام الله علیه هم به کار رفت. اونجا اگر کلمه توفی محض بود، انی متوفی، که خب نشانه موت بود، ولی در کنارش به رافع او که الیه است، چون با رافع او که الیه یک جازیک شد، لذا صریح در ارتحال حضرت مسیح نیست. استفاده این که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه رحلت کرده است از این آیات آسون نیست. اما برسیم به اون بخشایی که در بحث دیروز یا پرروز اشاره شد که تفسیر قرآن یه راه عمیق‌تری دارد، اونم اجمالا مشخص بشه، آدم بداند که قرآن با چه عظمت و جلالی نازل شده است. بعد همین که 20-30 سال یا کمتر و بیشتر با قرآن بود مغرور نشه، نه که من حالا قرآن را فهمیدم، به اسرار قرآن پی بردم و مانندان. اصل عظمت قرآن روشن بشه. در سوره مبارکه 8 فرمود این قرآن اگر بر کوه نازل بشه، کوه متلاشی بشه. لو انزل هذا القرآن على جبل، آیه 21 سوره مبارکه 8 این است، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این یه مطلب. مطلب دیگه این که از وجود مبارک سید شهدا سلام الله رسیده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما رسیده است که قرآن عبارات علی اربعه اقسام، عباراتی دارد، اشاراتی دارد، لطائفی دارد و حقایقی دارد. عبارات مال توده مردم است، اشارات مال خواص است، لطائف مال اولیاست، حقایق مال انبیاست. اینی که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به یکی از مفسران رسمی و معروف کوفه به نام قتاده فرمود چگونه طبق قرآن ها فتوا میده، در حالی که ما ورثک من ورثک الله من القرآن حرفا همین است، با اون که وجود مفسران رسمی کوفه بود، فرمود بگه تو یه حرف از قرآن ارث نبردی. تو بیانات نورانی هستم در نهج البلاغه این تعبیرات آمده، اینا عبارت ها فراوان است، اما به عنوان نمونه این دو تعبیر را از این دو خطبه نورانی حضرت میخونیم. در خطبه 18 که همین جمله در خطبه دیگر هم باز آمده، در خطبه 18 نهج البلاغه فرمود به این که و این در قرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. ظاهرش روشن و شفاف و زیباست، باطنش عمیق است، عجائب او تمام شدنی نیست، غرائب او تمام شدنی نیست، مطلبی که دیر به ذهن می آید یکی دوتا نیست، مطلبی که با آسانی درک نمی شود یکی دوتا نیست. در خطبه دیگر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه از عظمت قرآن به این سبک یاد بکند که خدای سبحان در قرآن کریم برای بندگان خاصش تجلی کرده است، منتها اونها تجلی اله را نمی بینند. خطبه 147 این است، اوائل خطبه 147 است، فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه. خداوند در کتابش تجلی کرده است اما اینها نمی بینند. حالا اینا کلیاتی است درباره قرآن، اما به خود قرآن که ما مراجعه میکنیم معلوم شد که ما با اون پیش فرضهایی که میریم به سراغ قرآن میبینیم که قرآن فهمش آسونه. در حقیقت ما تفسیر به رأی کردیم و نمیدونیم که این تفسیر به رأی از خیال میکنیم آسونه. بیان ذالک اینه، ما وقتی میرسیم به سلسله آیاتی فورا میگیم اینجا مضاف محذوف است، اینجا مجاز در کلمه است، اینجا اسناد الی غیر ما هو الله است، مثل که اینها برای ما وحی منزل است، اینها برای ما ثابت شده است، اینها حق است، با این ابزار حق میخوام قرآن رو غالب گیری بکنیم، در حالی که شاید این چنین نباشد. ما خیلی از مطالب قرآن را، اینی که اصرار کردن شما از اهل بیت کمک بگیرید، برای همینه بهم علم الکتاب و بهی علمو، این یکی دو جانی است، فهمت قرآن به وسیله اینها مشخص میشه، اینها علومشون علوم قرآنی است، از اینها فاصله نگیرید. اما انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیل یعنی وزین. این کتاب دلپذیر است، اون مراحل عباراتش درست، مراحل اشاراتش درست، مراحل لطائفش هم برای برخی درسته، اما مرحله چهارمش که الحقائق للانبیاء، خب دست آدم میلرزه دیگه. ما اون مقداری که میفهمیم همین است، اما این نفسگیره، فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خیلی این سقور وزینه، اگر وزین است سنگین است، از سوی هم چون با فطرت مطابق است دلپذیر است، ما به هر اندازه‌ای که میتوانیم درک بکنیم، بیش از این مکلف نیستیم، اما نگیم قرآن همین است. خب ما با اقیانوس چیکار بکنیم؟ خب به اندازه‌ای که آب لازم داریم میگیریم دیگه، دیگه نمیگیم اقیانوس همینه. که اگر کسی بگه قرآن همینه، این مشکل جدی دارد. وجود بارک هست فرمود لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه. اما اگر بگه ما به همین اندازه فهمیدیم، بقیه رو نفهمیم، خب درسته. حالا نمونه های این که ما با یه پیشفرض هایی که برای ما حل شده است میریم به سراغ قرآن، فورا این آیه رو اینجور معنا میکنیم، خیال میکنیم درسته. حالا چند تا نمونه ذکر بکنیم تا معلوم بشه به این که به این آسونی نمیشود قرآن رو تفسیر کرد. نمونه اول همون جریان علا الالله تسیر الامور که کم نیست، آیات فراوانی دارد که سیرورت همه اشیاء الالله است. فورا میبینید میگن الى ثواب الله، الى لقاء الله، الى رحمت الله، همش مضاف محذوفه. خب این از کجا ثابت شده مضاف محذوفه؟ اونا گفتن خیش را تأویل کن نه ذکر را. ما در همه موارد الا الالله تسیر، سیر که نیست، سیرورت است. یسیر الالله این یعنی چی؟ واقعا قابل فهم نیست، نه کسی بخواد تعارف بکند. چون نمیفهمیم میگه مضاف محذوف است، بیش از این مضاف بر نمیاد. این یک. در سوره مبارکه عنکبوت مرازی فرمید خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه رو، این تو تفسیر المیزان نیست، فرمود اونا که اهل معنا هستن وقتی به این آیه سوره عنکبوت رسیدن قوقا میکنن. اون آیه اینه، آیه 21 سوره مبارکه عنکبوت، یعذب من یشا و یرحم من یشا و الیه تغلبون نه ترجعون. این انقلاب الالله یعنی چی؟ ما با تمام وجود میگیم نمیفهمیم، یعنی واقع قابل فهم نیست. فورا ناچاریم بگیم یه مضاف محذوف است، ای الی رحمت الله تغلبون، الی جنت تغلبون. خیر، الیه تغلبون، تغلبون غیر از ترجعون است. این یکی. در سوره مبارکه فاطر یه معنی است که قابل فهم است، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح، الیه یسعد و سعود را ما میفهمیم، اما بالاتر از سعود نیل است که در سوره مبارکه حج آمده. فبود این قربانی که در جاهلیت قربانی میکردن، گوشت ها را به دیوار کعبه میخوب میکردن، خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن، فبود این چه کاری است میکنید؟ لن ینال الله لما لحومها ولا دماؤها. این قربانی رو کردی گوشش رو در جایی که اسلام گفته مصرف کنید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. تقوا نائل می شود نه صعود می کند. خب اگر تقوا نائل شد، تقوا که یه وصفی نظیر دود نیست بره بالا، که تقوا وصف متقی است، وقتی تقوا نائل شد متقی هم نائل میشه. نیل یعنی چی؟ نمیفهمیم، فورا میگیم یه مضاف محذوف است. این یکی. اینا تو مسئله توحید است که الیه تغلبون یعنی چی، الالله تسیر الامور یعنی چی، یناله تقوا یعنی چی. اینا با در جریان معاد تو از جهنم، ما یه جهنم رو که میشناسیم یه جهنمیستی جاییست که تبهکارا رو میبرن، اما جهنم منغول نداریم که یه چیزی باشه به نام جهنم. تو سوره مبارکه فرج دارد که روزی که جهنم رو میارن، و جی یوم ازن و جهنم یوم ازن کذا و کذا. حالا اون اشاره در سوره مبارکه مریم و طه که رسیدیم که دارد ام من کم الا واردها کان علا ربک قضا مزیا که جزا قضا حتمی یا مانندان، بحث خواهد شد که چگونه ما وارد جهنم میشیم در حالی که عده گفتن جزداها و یه خامده. ولی این که فرمود و جی یوم ازن به جهنم، روایاتی که در ذیل این آیه است ملاحظه فرمایید، دارد به این که با عده از فرشته ها با زنجیر کشون کشون جهنم رو میارن. این یعنی چی؟ جز این که بگیم نمیفهمیم راه دیگه نداریم. یه بگیم مثلا دو تا جهنم هست، یه جهنم منقول یه جهنم غیر منقول. دشوارتر از اینها مسئله تجسم اعمال است. ما خیال بکنیم جهنم نظیر این کوره های ذوب آهن است که بالاخره یه مواد سوخت و سوزی مثل زغال سنگ یا هیزم یا بنزین یا گازوئیل یا چیز دیگه نفت تهیه میکنن، بعد با یه مواد منفجره این رو مشتعل میکنن، بعد یه دره میسوزونن. این یه جور برداشت است. اگر تو این کوره ها بخواهن یه کسی رو یه چیزی رو بسوزونن چیکار میکنن؟ اول اون مواد سوخت و سوز رو فراهم میکنن، حالا یا زغال سنگ است یا بنزین است یا گازوئیل است یا نفت است فراهم میکنن، یک. بعد یه ماده محترقه ای رو هم حالا یا کبریت یا غیر کبریت بهش میزنن که این گور بگیره روشن بشه، دو. بعد اونی که میخوان آب بکنن اون آهن رو میریزن که به صورت مذاب در بیاد، این سه. این رو داغ میکنن. بالاخره ما اون چه که از جهنم به ذهن ماست همینه دیگه، یعنی یه جاییست پر آتش، جهنمی ها رو میارن. اما قرآن در سوره مبارکه جن میفرماد به این که وضع جهنم این طوره، هیزومش ظالمانن. سوره مبارکه جن آیه 14 دارد که و انا من المسلمون و من القاسطون. قاسط از قصد است، قصد به فتح یعنی ظلم، در قبال قسط که به معنای عدل است. قسط ردیف عدل است با تفاوت مفهومی، قصد ردیف جور است با تفاوت مفهومی. و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هیزم جهنم همین ظالمانن دیگه، زغال سنگ و بنزین و گازوئیل و نفت و اینا تو کار نیست. خب حالا این شده هیزم. هیزم ما فهمیدیم، بسیار خوب. حالا هیزم ها رو جمع کردن، ظالمین رو یه جمع کردن. اون مواد محترقش چیه؟ اون تینتیش چیه؟ کبریتش چیه؟ چیه؟ او به عنوان آتش زنه یا آتش گیره، اینا که قبلا اجاق داشتن میدونن، الان هم تو روستاهایی که گاز کشی نشده، نفت و بنزین هم نرفته، اونا هم همین کار بکنن. اونا این چوبای درختی رو که به عنوان هیزم وسیله سوخت سونه، اون چوبهایی که به ریشه این درخت نزدیکتر است، عمیقتر است، پایدارتر است، استحکام بیشتری داره، اینا رو کنار اون اجاق همیشه نگه میدارن. این آتششون به این زودی تمام نمیشه. اما این سرشاخه ها که سوختن زود خاکستر میشن، اینا رو به وسیله همون وقود ما تو قد و به نار میگیرونن. یعنی چون در کنار اجاقشون اون هیزومی که به اصطلاح مادر این اجاق است همیشه با آتش هست، این سرشاخه های باریک را به وسیله او گر میدن، روشن میکنن. هر وقت خواستن اجاق روشن کنن یا تنور روشن کنن برای پختن نان، هیزم میارن، از اون وقود کمک میگیرن، اون رو بشوند وقود که ما تو قد و به نار. حالا یا آتش زنه وقود بین آتش زنه است یا آتش گیره. خب این وقود جهنم کیه؟ اینم فرمود ظالمانن، منتها رهبران ظلم مثل آل فرعون که دعب آل فرعون، اینا وقودن که دعب آل فرعون، فرائنه رهبران کفر، اینا ما توقدو به نارن. خب پس هیزم جهنم شد خود انسان های ظالم، آتش زنه یا آتش گیره جهنم شد همین رهبران ظلم. اینا رو، اینها که طبقه اول ظالمن، به وسیله اون رهبران ظلم میگیرونن، گور میگیره، بعد یه ایده رو وارد میکنن، میسوزونن. هر سه شده انسان. فبود اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. این حجاره همون حجاره بود که اینا میپرستیدن. خب حسب و جهنم، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. پس اون مواد خامش انسانن، اون آتشگیرهاش رهبران کفر و ظلمن، بقیه تبهکاران با هم میسوزن، حالا یا مدتشون کم یا مدتشون زیاد. خب این هم که حتب از اینه. در قرآن کریم وقتی ما به این آیه میرسیم که و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، شما قالب کتاب های تفسیری که ملاحظه میفرمید میبیند که میبینه این چی معنا میکنن، و جعلناهم ائمتن یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار. این عنوان مضاف محذوف است یا جمله یا کلمه. ظاهر آیه این است که خیر، رهبران کفر و ستم مردم به آتش دعوت میکنن، این حقیقتا آتش است. بعضی ها که میگن خیش را تعویل کن نیزک را، اینا جز بزرگان اهل معرفت بودن، میگفتن اینا که آتش بیار معرکن، تو جامعه فتنگرن در نوشتن یا گفتن، وقتی حرف میزنن ما ببینیم از دهن این آتش داره بیرون میاد. این گفت ظاهره و عنیق و باطنه و عمیق همینه. ادعا کردن که ما بینیم بله این آقا از دهنش در آتش در میاد، برای اینکه فتنه آتش دیگه. اما کسی که اهل معنا باشد میگه خیر، چرا مضاف محذوف باشه؟ چرا جمله رو عوض میکنید؟ یا ائمتن یدعون الی النار، الی النار یعنی الی النار دیگر، اصلا گناه آتش است. منتها شما رو احساس نمی کنی. یه کسی که مست است، بیهوش است، خواب هست، خب احساس نمی کند دیگه. این در سکر حیات دنیا هستن، در سکر مقام هستن، در سکر جوانی هستن. اگر کسی در سکر باشد خب احساس نمی کنه دیگه. این تو سوره مبارکه نساء که بحثش گذشت فرمود مال یتیم خوری این آتش است. فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما انما يعني انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الان در آتش بخورن. میگید نه، اگر یک کسی باشه به شما چشم برزخی بده میبینید. این دو تا روایت نورانی که یکی از امام سجاد سلام الله علیه، یکی از امام باقر سلام الله علیه رسیده است، همین بود دیگه. تو سرزمین عرفات از هر دو امام رسیده است. کسی به عرض حضرت رسونده ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حاجی های مثال زیادن برای ناره کمه. حضرت فرمود خیر، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی خیلی کمه ناره زیاده. میگه نه بیا ببین. خب این دیدی صحنه عرفات است و پر حیوانات. خب اون کسی که امام زمانشو تنها بگذاره، وجود مبارک امام سجاد تنها بگذاره، وجود مبارک امام باقر تنها بگذاره، به دنبال سقیف راه بیفته، همینه دیگه. و تو نمیبینی، حالا چون تو نمیبینی بگیم این آیه مجاز است، مجاز در اسناد است، مجاز در لغت است. خیر، اینا همین. این که فرمود تحسب و هم کذا و کذا، نخیر این هم الا کل انعام و هم زدل و سبیلا، یه دواقعا حیوانن. قرآن که نخواست کسی رو تحقیر کنه، که کتاب کتاب ادب است. سید الاستاد رضوان الله در ذیل کلمه فجعلهم کعصف معکول که بعضیا خواستن معنا کنن اصل معکول رعنی، اون کاهای خورده شده یا آلوده شده معنا کردن، فهمون خیر، قرآن کتاب ادب است، هرگز اینجور تعبیر نمی کنه. این تعبیرات تعبیرات قرآن نیست. اگر فهمود الا ان هم الا کل انعام هم ازل، این تحقیق است و نه تحقیر. فهمود سه تا راه دارد، یا چشم باز کن ببین که ما درست گفتیم، یا حرف وحی را قبول بکن، یا درست سب بکن ببین یا بشه صورت در میان دیگر. ما تحقیر نکردیم که زیرو، ما به کسی فحش نگفتیم. شما حالا نمیبینی مطلبی دیگه است. بنابراین اینا ریشه های قرآن کریمه. انسان اگه دسترسی به این گونه از مطالب داشته باشد، کم کم میبیند به قرآن داره نزدیک میشه. اما ما همیشه با یک انباری از پیشفرض‌ها و اصولی که از کتاب‌های قبلی خوندیم، یا مجازی در لغت، یا مجازی در اسناد، حذف مضاف، حذف مسند الیه، با اینا روبرویم. تا رسیدیم به آیه سوره عنکبوت، بگیم الیه تغلبون، یعنی الی ثواب الله تغلبون. تا رسیدیم به آیه سوره مبارکه حج، بل یناله تقوا، یعنی یقرب منه تقوا و اهل تقوا. تا رسیدیم به آیه سوره جنگ، اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، میگیم به منزله هیزم جهنم. اینها بر اساس همون اونسایی که ما داریم. ما تا اینجا را که عبارات است باید بپذیریم، تا اونجا که اشارات است انشاءالله جلو بریم، تا اونجا که لطائف است انشاءالله امیدواریم جلو بریم. بقیه را بپذیریم که درک نمی کنیم. به قرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. والحمد لله رب العالمین.